اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب مستحضرن سروران عزیز و فاضل ما که سخن پیرامون نقطه نظراتی بود در رابطه با ادله کسانی که معتقد به کفایت غسل از وضو بودند حتی در غیر غسل جنابت، اون هم اهم از واجبات و مستحبات. ما تا کنون یکی دو تا اشکال از اشکالاتی که این آیون مطرح کرده بودند به طولها و تفصیلها مطرح کردیم. یکیش بحث اعراض اصحاب بود از این روایات که پاسخ دادیم، دیگه نمیخویم وارد بحث دامنه دار بشویم. اشکال دیگری که مطرح کرده بودند، گفته بودند که اخبار عدم اجزا را، یعنی از شهید نقل شده بود، اخبار عدم اجزا را به خاطر دلیل شهرت نزدیک به اجماع بر اخبار اجزا ترجیح دادن، که این را هم محضر مبارک دوستان توضیح دادیم که ترجیح در زمانی صدق می کند که امکان جمع عرفی نباشد، ولی اگر بتوانیم رای پیدا کنیم برای امکان جمع عرفی دیگه ابتداعاً سراغ ترجیح نمی رویم. اشکال مهمی که دیروز بخشی از اون را خدمت شما سروران عزیز عرض کردم، هم اشکال ناتمام موند و هم پاسخ اشکال بیان نشد، اشکالی بود که ما از صاحب کتاب ریاض المسائل محضر مبارک دوستان مطرح کردیم که ایشون دو روایت را از بین این روایات هشتگانه ما نشانه کرده بودند و اولین اشکالی که به این دو روایت کرده بودند این بود که عرض شود که این دو تا روایت عمومیت ندارند. درسته که در صحیحه جناب محمد ابن مسلم اون تعبیر آمده که ملاحظه فرمودید و بیان شد، این صحیحه را خدمت اعظم عرض بکنم، الغسل یجزی عن الوضو و ای وضو ان اطهر من الغسل، و همچنین روایت دیگری که ایشون باز نشانه کردن و مورد نقد قرار دادن، طبق این چینشی که ما در اینجا مطرح کردیم، روایت ششم بود، مرسله حماد ابن عثمان. دارن درست میکنن تا آخر درس درست میشه. مرسله حماد ابن عثمان عن رجل عن ابی عبدالله. این اشکالی که بر این دو روایت مطرح کردند درست شد. اشکالی که بر این دو روایت مطرح کردند این بود که شما در صورت این روایات براتون کارگشاست و به درد می‌خورد که بشود ازش اطلاق استفاده کرد، یعنی به این معنا که ما بتوانیم از تعبیراتی که در این روایات به کار برده شده همه اغصال را تحت پوشش قرار بدیم، نه این که عرض شود که بعضی از اغصال را شامل بشود و بعض دیگر را شامل نشود. جناب صاحب ریاض حرفی که در اینجا دارند این است که چون عمومیت ندارد این دوتا روایت، از الفاظ عموم استفاده نشده، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم به فرد متبادر و غالب یعنی غسل جنابت میتوانیم بگوییم انصراف دارند. یعنی موقعی که روایت محمد ابن مسلم میگوید الغسل یجزی عن الوضو، یا در روایت حماد اون تعبیر به کار رفته بود که فرجل یغتسل للجمعه او غیر ذلک ایجزی، ایشون میفرمایند که اینا بله متبادر و غالب همون غسل بفرمیدا جنابت است، و اینکه شما بخواهید اقصال واجبه دیگر را و اقصال بفرمیدا مستحبه را تحت پوشش این کلمه در بیارید اینطور نیست. ایشون حتی ادعای بالاتری دارند، میگن صدر یکی از این دو روایت که مقصودش همین مرسله حماد هست میگه در غسل جنابت ظهور دارد. حالا تعبیری که ما از این مرسله حماد دیدیم اینه که ان رجل ان ابی عبدالله فرجل یغتسل للجمعه او غیر ذلک ایجزی من الوضوء، فقال ابو عبدالله و ای وضوء اطهر من الغسل. حالا تعبیر این که این مسئله که ایشون مطرح کرده تعجبه، میگه صدر یکی از این دوتا که همین مرسله حماد هست در غسل جنابت ظهور دارد. حالا شایدم اگه غسل یعنی روایت سیه محمد مسلم میگفت خیلی شاید دلچسب‌تر بود، و پاسخ امام علیه السلام مربوط به اون هست، یعنی مربوط به غسل بفرمایید جنابت هست. اشعاری به عموم در این دوتا روایت نیست، چون احتمال خصوصیت وجود دارد. احتمال خصوصیت وجود دارد یعنی چی؟ یعنی احتمال این که این روایت مربوط به غسل جنابت باشد. پس جان کلام ایشون، اگر دوستان که امروز تو این هوای سرد بارانی شبیه برفی تشریف آوردن و قدمهاشون ملائکه بالاشون پهن کردن تا به اینجا برسن، اگر احیانا هر شبت خدمتون سوال بشود، سوال این است که نظر صاحب ریاض تا اینجا چه است؟ میگه این روایاتی که شما دارید، این دوتا روایت به خصوص عمومیتی ندارن، انصراف در غسل و شما و دلیل و اخص من المدعا، دلیل از مدعا اخص، مدعای شما همه واجبات غیر از غسل جنابت، همه مستحبات اقصال مستحب را میگید و این نه مربوط به غسل جنابت. این یه مطلب از ایشون، چند تا مطلب داره که عرض میکنم. مطلب دوم، پس مطلب اول عمومیت را زیر سوال برد و فرمود دایرش محدود، احتمال خصوصیت وجود دارد. مسئله دومی که مطرح کردن، ایشون میفرمند روایاتی که دلالت میکند بر بدعت بودن، دیدید مثلا روایت پنجم ما که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم میخونیم، موثقه سلیمان ابن خالد است. در موثقه سلیمان ابن خالد عن ابی جعفر علیه السلام قال الوضوء بعد الغسل بفرمایید بدعتون، درست ها این روایت خوندیم. ایشون چی میفرمایند؟ میگه روایات دلالت کننده بر بدعت بودن، البته منصر به اینم نبود، یکیش بحث بدعت را مطرح کرده بود، باز مرسله احمد ابن یحیی ان الوضوء قبل الغسل و بعده بفرمایید بدعت. تعبیر بدعت در جای دیگری هم مطرح شده بود، منصر به موثقه سلیمان ابن خالد نبود، منتها خصوصیتی که این موثقه سلیمان ابن خالد داره که ایشون هم رو اون تکیه میکنه، بدعت بودن وضوع پس از غسله، چون در اون مرسله احمد ابن یحیی میگه ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه، ایشون تکیش به روایتی است که بفرمایید وضوء را بعد از غسل بفرمایید بدعت میداند. این نکته اینه، درسته که بدعت در هر دو هست، منتهی مراتب اون بعد الغسل بدعت، چون در اون روایت مرسله احمد ابن یحیی هم قبل و هم بفرمایید بعد، مگر اینکه اون احتمال را بخونیم، اون احتمالی که دیروز عرض کردیم، بگیم ان الوضوء بفرمایید قبل الغسل و بعده بدعه، که این اصلا از محل بحث ما بکلی فقط همون بعده بدعش باقی میموند. حالا بگذاریم، ایشون میفرماید روایاتی که دلالت کننده جناب صاحب ریاض بر بدعت بودن وضوی پس از غسل، ایشون میفرماید اینا به غسل جنابت انصراف دارن. اگر روایتی آمد و گفت که وضوی بعد الغسل بفرمایید بدعتون، مقصود این روایت بفرمایید غسل جنابت هست. شما جمعه فرمودید؟ بله شما لفظی عرصبت غسل جنابت هست. ایشون میفرمایند پس بنابراین ربطی به سایر اغسال و اغسال مستحبه و امثال ذلک بفرمایید نداره. بعد میگیم به چه دلیل شما این حرف را میزنید که انصراف به غسل جنابت دارد؟ میگه زیرا این اتفاق نظر وجود دارد و فقها اتفاق نظر دارند بر مشروعیت و استحباب چه آقا؟ وضوع. پس مشروعیت و استحباب و وضوع را راجع به جای دیگری اتفاق نظر دارند، تنها جایی که میتواند بفرمایید آفرین، تنها جایی که میتواند بدعت باشد مربوط به غسل جنابته، وگرنه نسبت به بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد که چه اصلا مشروع، مشکلی نیست. یعنی اگر شما غسل جمعه کردید که به ذهن مبارکتون آمد وضوع بگیرید، بعدش مشکلی در عالم هستی به وجود نمیاد، عرشبت مشروعه و مشکلی هم در کار نیست، عنوان بدعت بر اینا صدق، عنوان بدعت بر غسل جنابت صدق میکند. پس بنابراین این روایت هم به درد شما نخورد، شما میخواید از این بدعتون تسری بدید بفرمایید به همه اغسال واجبن کان او مستحبن، و در نتیجه بگید ما همین غسل که کردیم بفرمایید کفایت از وضوع میکند. روشنا این اشکال دوم جناب صاحب کتاب ارزشمند ریاض. آفرین بشم. بعدشون میفرماید روایتی که دلالت میکند بر اجزا در غسل جمعه و عید، یه روایتی داشتیم راجع به غسل جمعه و عید، اگر تو ذهن مبارک آقایون باشد عرض شود بخونم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم الشریف، این بود روایت اینه. عمار ساباتی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل اذا اغتسل من جنابته او یوم الجمعه او یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلک او بعد؟ فقال لا لیس علیه قبل ولا بعد، قد اجزاه الغسل و مرعته مثل ذلک. دیگه تا آخر ماجرا. جناب صاحب ریاض اینجا چی میخوان بفرمایند؟ جناب صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمند روایاتی که دلالت میکنه بر اجزا در جریان غسل بفرمایید جمعه و عید، این را باید کنار گذاشت، یعنی به این روایت اعتباری بفرمایید نیست، بلکه ما اون چیزی که دلالت بر بدعت بودن میکنه منصرف میدانیم به غسل بفرمایید جنابت و بقیه مواردم که مشروعه، عرشبت مشکلی در کار نیست. عرشبت خدمتون این کلمه اجزاء راجب غسل جمعه و عید، اجزاء معناش این است که دیگه مثلا نیازی به بفرمایید وضو و امثال ذلک نیست. ایشون میگه این روایت را باید کنار گذاشت، یعنی معناش این است که بعد از غسل جنابت وضو گرفتن بفرمایید نسبت به سایر اغسال هم سنت مشروع، مشکلی هم در کار نیست. این که حالا برجسته کنیم جمعه را و عید را به عنوانی که اینها بفرمایید مجزی هستند، دیگه وجهی برای این باقی نمیموند، چون مشروع و در نتیجه وضو گرفتن هیچ مشکلی در کار نیست. چرا حالا کلمه اجزا را در اینجا برجسته میکنید؟ این حالا جواب حالا عجله
لکه
حالا من عرض کنم ادامه اونه، منتها اشکال سوم. اشکال دیگری که نه تموم شد دیگه اشکالات، ریاض المسائل اگر خواستید مراجعه کنید تو کتابخونه جلد 1. من اشکال بعدی هم بگم بعد، حالا این چون آدرس رو شروع کردم بخونیم. ریاض المسائل جلد 1 صفحه 239 عرض شود خدمت شما به این که و 240، یعنی دو صفحه ادامه داره این مطلب. یه مطلب دیگریشون داره، اون مطلب هم عجیبه، میگه افزون بر همه یه حرفایی که ما زدیم، مال همون سوال بشه. بله، افزون بر اون که اون رو باید یه مراجعه هم بکنید، ما دیروز گفتیم یه سری میزید. افزون بر اون که نه بعید نیست، افزون بر اون که عرض شود خدمت شما بگی، یه نکته این نکته رو هم دقت کنید، میگه روایاتی که در خصوص غسل جمعه به وضو دستور میدهد علاوه بر این عرض شود خدمت شما بین که روایات دلالت کننده بر اجزا در غسل جمعه و عید را کنار بذاریم، افزون بر این که ما روایاتی داریم در خصوص غسل جمعه که به وضو بفرمایید دستور میدهد، پس بنابراین این معارض است با روایاتی که میگوید غسل جمعه بگید اونی که میگه غسل جمعه مجزی است معارض دارد، معارضش هم روایاتی است که دستور میدهد چکار کنید ها. من الان کجا هست این روایت؟ این روایت تو اون روایاتی که آیونی که طرفدار عدم کفایت بودن مطرح کردن، من برگردم و اون را خدمت علمای اعلام عرض کردم. روایت چهارم در رابطه با روایاتی که مربوط به عدم کفایت بود، من اون روایت را خدمت علمای اعلام و حجج اسلام عرض میکنم. ما رواه الشیخ قدس سره عن محمد ابن الحسن السفار عن یعقوب ابن یزید عن سلیمان ابن الحسن، که ظاهرن گفتیم سلیمان ابن بفرمید حسین باید باشد، حسن به تعبیر آیت الله خویی فرمود مجهول است. عن علی ابن الیقطین عن ابی الحسن علیه السلام قال اذا اردت ان تغتسل للجمعه فتوضأ واغتسل. این فتوضأ واغتسل ایشون میگه این روایتی که ما داریم در کنار غسل جمعه دستور به بفرمایید وضو میدهد معارض است با این روایتی که میگوید غسل جمعه بفرمایید مجزی است. پس بنابراین مشکل دیگری که دارد این است که این دوتا دسته از روایات با هم تعارض هم دارند، یعنی شما نمیتونید دل خوش کنید به روایاتی که مسئله اجزا را در رابطه با غسل بفرمایید جمعه مطرح میکند. چرا؟ چون به محض اینکه به اینا دل خوش کنید ما پرونده را باز میکنیم، پرونده روایاتی که در رابطه با غسل جمعه میگه فتوضأ واغتسل. گرفتید مطلب؟ پس چند تا اشکال صاحب ریاض این بود: عمومیت ندارد، الفاظ صحیحه محمد بن مسلم و روایت جناب حماد بن عثمان عمومیت ندارد، بلکه فرمود صدر بعضی نشان دهنده این هست که ارشد مقصود غسل بفرمایید جمعه است، اون روایاتی هم که دلالت بر بدعت بودن دارد، یعنی وضو بعد از غسل بدعت بودن دارد، اینا هم مربوط به غسل بفرمایید جنابته، چون اتفاق فقها ما داریم که مشروعه. پس این که میگه مشروعه، وضو مشروعه، معلوم میشود که غیر از بفرمایید جنابته، اون جنابته که بدعته، وگرنه مشروع بودن و بدعت بودن با هم سازگاری ندارن. اینم از این جهت عرض شود خدمت شما. بعدم اشکالات دیگری که مطرح کردیم، اما بیایم سراغ پاسخ. دقت بفرمایید، عالمانه گوش میدید ببینیم پاسخ ها قانع کننده برای شما اعلام و بزرگان هست یا نه. یک یکی شروع میکنیم به پاسخ دادن. حضرت عباس اینجا هستید یا نه؟ همه تون اینجا هستید؟ بله. اولین اشکال اگه اینجا هستید چی بود؟ عمومیت ندارد. سیه محمد مسلم و حماد بن عثمان، شما باید یه لفظ عامی را برای ما مطرح کنید که از دل این لفظ عام، حالا غسل جنابت که تکلیفش روشنه، بدعتون هرچی هست، ولی یه لفظ عامی را عرضه کنید که این لفظ عام بتواند بفرمایید اقصال واجبه و مندوبه را تحت پوشش قرار بدهد. شما لفظ عامی در اینجا ندارید. پاسخ ما به این اشکال اول ایشون، پاسخ ما این است که اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم و ارشد حکم ابن حکیم و جنا و مرسله حماد انکار پذیر نیست. میگه الغسل و یجزی عن الوضو، طبیعت غسل به ماهو و غسلون دیگه شروع شد کم کم. بله، چند روزی ظاهرن آرامشی حاکم بود. الغسل و یجزی عن الوضو، الغسل و یجزی عن الوضو مطلقون اطلاق داره. بله، اون ادله خاصه مربوط به غسل بفرمایید جنابت، خب اونا حساب جداست، دلیل خاص وارد شده، ما هم طبق دلیل خاص عمل میکنیم. ولی ما باشیم و این تعبیر الغسل و یجزی عن الوضو و ای وضوء اطهر من الغسل، حضرت عباسی اطلاق دارد یا ندارد؟ جناب صاحب ریاض چرا میفرمایید عمومیت و اطلاق و امثال ذلک ندارد؟ نه، اطلاق دارد. الغسل و یجزی عن الوضوء، ای طبیعت الغسل. نه خیر، عرض شود پس بنابراین ادعای انصراف جناب مستطاب عالی که از بزرگان ما هستید و ما قدمتون را رو چشممون میذاریم و توتیای چشممون میکنیم، ادعای انصراف عرض شود نسبت به غسل جنابت بیوجه. چرا؟ انصراف به غسل جنابت کجاش نوشته شده الغسل و یجزی عن الوضو یعنی غسل جنابت؟ کجاش نوشته؟ انصراف شما که از بزرگانید، کتاب‌های اصولی را، کتاب‌های فقهی را تا اینجا که رسیدید به الحمدلله هم خوب خوندید، هم خوب مباحثه کردید و هم تدریس کردید، شما بزرگان انصراف را برای ما معنا کنید. کجا میگن انصراف؟ انصراف تعریفی که دارد این است که بین لفظ و معنا یک ارتباط قوی و محکمی وجود داشته باشد. به محض اینکه لفظ گفته شد بفرمایید منتقل بشیم به معنی من انصراف. ولی حضرت عباسی از کلمه غسل شما منصرف میشید به غسل جنابت؟
نه، همه افعال
انصراف ای ارتباط قوی و محکم بین اللفظ و المعنا، به این معنا که اذا صدر اللفظ من اللافظ، انسان انصراف پیدا کند به معنای معینی، این بهش میگن انصراف. ولی ما تا میگیم غسل بفرمایید یعنی غسل جنابت، چه انصرافیست که ما منتقل نمیشیم. لذا در پاسخ عرض میکنیم استعمال کلمه غسل در تمام غسل ها یکسان است. غسل غسله، ما منتظر میمونیم که ادامهش چی بگن، بگن غسل جنابت یا بگن غسل حیض یا بگن غسل نفاس یا بگن غسل استحاضه یا بگن غسل جمعه یا بگن غسل عید، ما منتظر میمونیم. اینطور نیست تا گفتن غسل ها یعنی غسل جنابت. اگر اوطوری بود رابطه بین لفظ و معنا میشد انصراف، ولی رابطه بین لفظ و معنا این قوی و محکمی نیست که به محضی که من گفتم بلافاصله سراغ غسل روشنا. بس این که ادعای عموم فرمودید عمومیت و اطلاق ندارد، چرا الغسل و یجزین الوضو؟ این که میگه انصراف به غسل جنابت دارد، ما انصراف برامون تعریف کردن، انصراف حساب کتاب دارد، هر جا نمیشود گفت انصراف. غسل که انصراف به غسل جنابت دارد، اینم داستان روشن. حالا من کار ندارم، ما حرفی را شنیدیم داریم جواب میدیم دیگه، شما محاکمه نفرمایید. ایشون میگه، حالا عرض کنم، حضرت امام هم امی آروم باشید، حضرت امام هم اگر امروز برسم رضوان الله تعالی علیه نظیر همین حرفو میزنن. آقا خیلی عجله نکنید، حضرت امام هم نظیر همین حرفو میزنن اگه امروز برسیم، که ایشون میگه آقا غسلی که متعارف و امثال زالکه بفرمید آقا غسل تو انگار امروز غسل جمعه کرده یا آمده اینجا. بابا امروز روز دوشنبه است،
بیشتر غسل جمعه است. اوه
خیلی اوضاعمون خرابه آجا،
من چند سال غسل جمعه نکردم.
یه چیزای دیگه داره میگی اینجا، میگه 5 سال من غسل جنابت نکردم. بابا یه حرفا رو اینجا نزن. عرض شود محضر شما به این که باید یه فکری برات بکنیم. منم سرفه میکنم امروز. بفرمایید. اجازه بدید. آفرین. من میگم آفرین دیگه، هم قبل از لیوان و هم بعد از لیوان. عرض شود محضر شما به این که حضرت امامم که ما جوابی ایشون خواهیم داد، ایشون هم تو یکی از استدلالایی که میکنه همین حرف میزنه، میفرماید اکثر غسل ها غسل جنابت. میگیم بابا اینطور نیست، یه سری زن ها هستن که در روز چند تا غسل استازه انجام میدن. کی میگه؟ آقا میگه 5 سال من غسل جنابت نکردم. این نمونه اش. نه دیگه، حریم را حفظ کنید. عرض شود خدمت شما به این که بنابراین کلمه غسل که گفته شد انصراف به غسل جنابت ندارد و هیچ کدام یکی از اینها بر دیگری ترجیح بفرمایید. تا میگن آ من غسل کردم، جا داره سوال کنیم ازش آ چه غسلی کردید یا نه؟ ممکنه بگه من غسل جمعه کردم، روز جمعه ممکنه احتمال غسل جنابت هست، احتمال غسل جمعه هست. اگه زنی گفت من غسل کردم، هم احتمال غسل جمعه در بارش هست، هم احتمال غسل جنابت هست، هم احتمال غسل حیض هست، هم احتمال غسل استحاضه است، ما خبر از بچه آوردنش نداریم، هم احتمال غسل بفرمایید نفاس هست، اینا همش هست. پس بنابراین هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد که شما میفرمایید کلمه غسل که مطرح شد غسل بفرمایید جنابت هست. اینم پاسخ جناب صاحب ریاض. یعنی
یکی از بزرگان مرحوم اطلاع خویی هم همین که فرمودید، نظرشون همین از بزرگان.
من هم خودم از بزرگانم جان. خب هر چه از خدمت، بله نظر آقای خویی همینه، فرمایشون درست. بله جا
میشه انصراف به قید داره، تا قید به غسل که
فرمودید، نه اونجا دیگه بهش نمیگن انصراف. انصراف به چی؟ به غیر؟
مقید دیگه.
نه این که بهش نمیگن انصراف. حالا دیگه یک استغفاری لازم داره. عرض شود خدمت شما به این که انصراف یعنی لفظ که میگیم شما خیلی عجله دارید، بفرمایید چی میخوای بگی؟
درست این غسل به تنهایی انصراف نداره، اما غسل به اضافه وضو انصراف به غسل جنابت داره.
چه ربطی به هم داره اینجا؟ چه ربطی به ما میگیم که او میگه کلمه غسل انصراف به غسل جنابت داره، چه ربطی به وضو داره اینجا؟ میگه غسلی که آمد یجزی عن الوضو، این الغسل و یجزی عن الوضو انصراف به غسل جنابت داره. میگه کلمه غسل اطلاق دارد، یجزی عن الوضو هم هر غسلی را شامل می شود. این چون ذهن شما آماده است که غسل جنابت وضو ندارد، خیال می کنید اینجا چون کلمه وضو آمده مقصود غسل جنابته. نه، اینطور نیست. الغسل ما بودیم و خالی و ذهن نسبت به این که آقا وضو بعد از غسل جنابت چه است؟ آقا بدعت است. اگر ما خالی و ذهن بودیم، ما با این کلمه برخورد می کردیم الغسل و یجزی عن الوضو حضرت عباسی چه استفاده میگردید؟ همه غسلا رو شامل میشه. اون ذهن شما مشغول شده که این شکلی برداشت میکنه، چون در ذهن مبارکتون مسجل شده که غسل جنابت بعدش وضو بفرمایید نیست. میفرمایید چون کلمه وضو متر. نه، ما اصلا خالی و ذهن ما بودیم و همین روایت الغسل و یجزی عن الوضو چی میفهمیدیم ازش؟ عرض شود خدمت شما به این که
الا روایت رو برای خالی ذهن نمیگم، برای کسی که اون روایت قبلی رو خونده، بدعت خونده، اینا رو میدونه. بنابراین
خیلی ملا نصرالدین تشریف دارید. دیگر اون که یعنی ما باید یه فصلی بخونیم بعد بگیم این روایت مربوطه. من میگم ما باشیم و روایت، ما کار صدر و ذیل نداریم که قبلش این خونده باشیم یا نخونده باشیم. این حرفا چی میزنید بزرگوار؟ اصلا دیگه از این حرفا نزنید. عرض شود خدمتون می که علاوه بر این که اجماع بر مشروعیت وضو با غسل‌های غیر جنابت، این اجماعی که ما داریم که مشروعه، وضو با چه مشروع است؟ با غسل‌های غیر جنابت مشروع دیگه. یعنی اگر کسی غسل حیض کرد میتونه وضو بگیره یا نمیتونه وضو بگیره؟ منتهی مراتب اگه وضو نگرفت غسلش درسته، میتونه نماز بخونه یا نه؟ طبق نظری که ما داریم بله، کسانی که قائل به اجزا هستن میگن میتونن، ولی در این حال منافاتی با مشروعیت ندارد. حسن و بل حسین و هیچ مشکلی هم در کار نیست، مستحبه. نورون علا نور به قول سید بزرگوار ما. اجماعی که ما بر مشروعیت وضو داریم نسبت به غسل‌های غیر جنابت با اخباری که دلالت می‌کند بر بدعت بودن وضو پس از غسل، اینا منافاتی با هم ندارن. بدعت بودن مربوط به چی می‌شود؟ آ بگید. مشروع بودن مربوط به چی می‌شود؟ آفرین به شما، هیچ منافاتی با هم ندارن. یه جا بدعت باشد غسل جنابت، یه جا مشروع باشد بفرمایید غسل‌های دیگه، منافاتی با هم ندارن. عرض شود خدمتون اینم راجع به این. مطلب دیگری که ما باید محضر مبارک صاحب ریاض امروز عرض بکنیم و عرضمونو به پایان برسانیم این است که شما چطوری همچی آروم بی سر صدا به ما فرمودید که پس بنابراین اخبار دلالت کننده بر اجزا در غسل جمعه و عید را باید بزنیم بفرمایید کنار. چه دلیل؟ به چه دلیل روایاتی که راجع به غسل جمعه، اون روایتی که خدمت علمای اعلام و بزرگان عرض کردیم، اذا اغتسل من جنابته او یوم الجمعه او یوم عید هل علیه الوضو؟ حضرت فرمود قبل ذلک او بعد و فقال الله لیس علیه قبل و ولا بعد. چرا اینا رو کنار بزنیم؟ در ضمن یه روایت بیان شده غسل جنابتشون شکلی روز جمعه و عیدم در ذیل همون بیان شده. نسبت به غسل جنابتش میپذیرید، ولی نسبت به غسل جمعه و عیدش بفرمایید گفت با که تجور و با ای لا تجور. این که حرفا درست نیست. چطور؟ ادله خاص داریم. غسل جنابت عزیز من، آقای من، خب اگر دلیلی راجع به تون تون صحبت نکنید دیگه، قرینه است. اگر بدعتی در جای به کار رفته و در جای اسم غسل جنابت برده شده، این بدعت را حمل میکنیم بر غسل جنابت، قرینه از برش. خدا بهت خیر بده، خدا بهت خیر بده. آقای بزرگوار نگاه کنید، نه نگاه کنید ببینید، اصلا قاطی میکنید، اصلا چون یه چیزی تو ذهنتون میاد توجه به نکته نمیکنید. بله ما روایاتی داریم میگه هر چه وقت وضو بدعت است بعد از غسل، میفرمایید آقا اینم اطلاق دارد نسبت به همین. نه ما هم ادله جداگانه ای داریم عزیز من، ما که بنا نیست به یه روایت عمل کنیم، ادله جداگانه ای داریم که نسبت به غسل های غیر جنابت مشروع وضو هیچ مشکلی نداره، دلیل خاص داریم که غسل جنابت بعد 60 آقا بگید وضو بدعت، لذا ادله‌ای که به صورت مطلق هم آمده میگه بدعت، ما به قرینه روایات مربوط به غسل جنابت حمله بر غسل جنابت، مسئله تمام میشود. یه روایت که ما نمیخوایم بگیریم کل عالم رو با یه روایت حل کنیم، منظور درست نیست. آجا روایات را ما بعضی قرینه بر عزیز من نگاه کنید، نگاه کنید، الغسل و یجزی عن الوضوء، این که ارتباطی با جریان عرض شود خدمتتون این که غسل جنابت نداره، چون غسل جنابت صریحا میگه بفرمایید بدعت است اگر وضو بگیرید، پس روایتی که میگه الغسل یجزی عن الوضوء معلوم میشود غسل جنابت نیست. عجب حرفی است، موقعی که غسل میگه الغسل یجزی عن الوضوء معلومه که این ربطی به غسل بفرمایید، چون با دلیل خاص جدا شده، منهای دلیل خاص روایت اطلاق داره، منتها هر اطلاقی یه تقیید میخوره و اون تقییدش هم غسل جنابته.